خود یعنی خاطره چیزی است که برای کسی اتفاق افتاده، یعنی برای همون راوی، توسط راوی نقل میشه. و اون رکن سوم خیلی مهمه، خاطره روایتی است برای خود. برای خود یعنی مخاطب خاطره یا مخاطب اولیه خاطره خود راوی است. به تعبیری مثلا وقتی حالا مخاطبان این برنامه هم این رو به نظرم میتونن کامل تصور بکنن، وقتی کسی یادداشت روزانه مینویسه، یادداشت روزانه برای کی مینویسه؟ برای خودش مینویسه. اون عظیمت اولیه خاطره اینه. و اتفاقا تفاوتی که بین خاطره و داستان قائل میشن در مورد همین مقصد یا علت قایی است. داستان هیچگاه برای خود نیست، داستان همیشه مخاطب بیرونی رو لحاظ میکنه، ولی خاطره میتونه برای خود باشه و مقصد اولیش برای خوده. نکته این است که در خاطرات خود نوشت این مقصد یعنی برای خود بودن بیشتر متصور است. در سیر ادبیات مستندنگار به نظر میرسه ورود کسانی که بهشون خاطره نگار میگیم، یعنی اینها جدای از صاحب خاطره یا خاطره‌گو وظیفه تنظیم و تدوین رو دارن. حالا بسیاری از چهره ها از جمله در حقیقت تدوین کننده وقتی مهتاب گم شد آقای حسام و دیگر چهره هایی که آثار پرفروشی داشتن موفق بودن، به نظر میسه این چهره ها کاملا چهره های شناخته شده ای هستن، به یک اسلوب و روش عملی برای تدوین خاطرات رسیدیم. سوال این است که کدام یکی از اینها اون وظیفه و کارکرد اصلی خاطرات رو در حقیقت تأمین میکنه و کدام روش در تأثیرگذاری مؤثر تره؟ نکته ای که باید بهش توجه بکنیم این است که آقای کمری که از پژوهشگران شناخته شده در حوزه ادبیات مستندنگار هستن، ایشون هم بر این نکته به نظرم تأکید دارن که وظیفه خاطره عبور از ذهن و زبان صاحب خاطره است. خاطره همه چیزش رو از واقع میگیره و وظیفه خاطره ثبت واقعه. در ثبت واقع حداقل دو مانع وجود داره، یک ذهن و دیگر زبان راوی. ذهن یعنی ممکنه که برخی از کسانی که صاحب خاطره هستند فراموش بکنند چیزی رو که در گذشته اتفاق افتاده، یا ممکنه تحلیل و ذهنیت امروزین رو در حقیقت بر گذشته بیافکنند و نظر امروز رو، موضع امروز رو به عنوان روایت گذشته ارائه بکنند. و نکته دیگر زبان است، یعنی فارغ از اون تصویری که در ذهن صاحب خاطره وجود دارد، راوی از یک ساختار زبانی استفاده میکنه برای بیان مقصود خودش. و میدونیم که زبان بسیار منعطفه و میتونه بسیار گمراه کننده و حتی دور کننده باشه از مقصود. حالا با توجه به این به نظر میرسه ورود کسانی که کارشون خاطر نگاریست در حقیقت به این منظوره که خاطره حرکت بکنه به سمت اینکه برخی از این نواقص رو اصلاح بکنه. البته میدانیم در دوره‌ای که همچنان هم وجود داره و از این بابت ادبیات مستندنگار ما خیلی خسارت خورد، به خصوص در دوره دفاع مقدس، به دلایلی که باز اینجا لازم نیست اون رو ذکر بکنیم، نوعاً صاحبان خاطره انگیزه جدی برای نگارش خاطرهشون نداشتن. دلایل متعددی داره، به خصوص کسانی که اهل جبهه و جنگن، در اون فضا تربیت شدن، نوعاً رویهشون کتمان وقایع، به خصوص وقایعی که مربوط به خودشونه، یعنی ممکنه راوی دیگری بوده باشن ولی ترجیح میدن راوی خود نباشن. خود همین یک مانعه. مانع دیگر این است که بالاخره وقتی ما وارد فضای روایت میشیم، روایتگری یک کار کاملا فنی است، حتی در سطح به ظاهر ساده‌ای مثل مستندنگاری و خاطره‌گویی. در حقیقت کار تدوین کننده از همینجا آغاز میشه. کار تدوین کننده در یک ساحت، ایجاد علاقه و ترغیب و انگیزه و به تعبیری مدیریت ذهنی صاحب خاطر است. کسی که تدوین میکنه باید بتواند با تبحر و تسلط بر روش‌های به تعبیری روانشناسی مخاطب خودش که صاحب خاطر است رو برانگیزاند برای اینکه بگوید، برای اینکه کتمان نکند. این خودش یک مرحله بسیار مهمه و مدیریت ذهنی اوست. مدیریت به معنای دخل و تصرف نیست، به معنای هدایت هدف بنده. چون بسیاری از چیزهایی که برای خاطر مهمند و حتی در ذهن صاحب خاطره هم موجودن، ممکنه در تحلیل صاحب خاطره این باشن که اینا اهمیتی ندارن و بیان نمی کنن. گمان می کنن چون بی اهمیتن نباید بیان بشن. کسی که تدوین می کنه مثل کسی است که در اون کوچه پس کوچه ها داره صاحب خاطره رو حرکت میده تا تمامی زوایا رو روشن بکنه. اون مثل یک معدنکاری است که داره در این معدن میکاوه و از ذهن و ضمیر صاحب خاطره بیرون میاره. این مربوط به مدیریت ذهنی است. مدیریت زبانی هم خیلی مهمه و مدیریت روایی هم خیلی مهمه، چون اون چیزی که در نهایت به عنوان یک روایت ما داریم میبینیم، مثلا در کوچه نقاش ها، خاطرات های سید ابوالفضل کاظمی، خب ایشون نوع ادبیات و اصطلاحاتی که داره اصطلاحاتی است که مربوط به طیف خاصی از، به تعبیری حالا مثلا لوتی ها و جوان مرد ها، طیف خاصی از افرادی است که در تهران وجود داشتن و خاطراتشون رو بیان کردن. خب کاری که خانم مثلا معصوم سپهری باید انجام بده اینه که چطور میتونه این زبان رو تسهیل بکنه، حتی پانوشت بزنه. کاری که آیه حسام داره انجام میده شاید در این متن خیلی برای مخاطب قابل فهم نباشه، چون مخاطب گمان میکنه چیزی که در این کتابه دقیقا گفته آقای خوشلفظه، به همین ترتیب، با همین ادبیات، با همین چینش، در حالی که اینطور نیست. یعنی کار تدوین کننده این است که باید بتونه این خاطرات رو به نحوی با اغراض دراماتیک همراه بکنه. اما نکته‌ای که خیلی مهمه در تدوین، و باز برمیگردم به اون فراز اول از عرایضم، این است که به نظر میسه با ورود تدوین کنندگان به نوعی و در مراتبی اهداف داستان نویسان هم داره وارد خاطرات ما میشه. اگه خاطر شما باشه، سرخا خانم موسوی، در ابتدا عرض کردم که ادبیات ما در جریان کلی خودش باید از مسیر مستندنگاری بگذره. به تعبیری طفل ادبیات ما برای اینکه بالغ بشه و شکل رمان به خودش بگیره نمیتونه تجربه مستندنگاری رو از سر نگذرانه. ما نمیتونیم به یک باره بپریم بدون توجه به مستندنگاری ها یه دفعه به رمان برسیم. این اگر نگیم محاله، باید بگیم بسیار مشکله. لذا فرایندی که الان خاطرات پیدا کردن، چرا خانم معصومه آباد در من زنده ام، در حقیقت خانم معصومه آباد دیگه خاطره ننوشته، بسیار به ساحت داستان نزدیک شده. چرا نزدیک شده؟ چون اگر خانم آباد قرار بود خاطره خودش رو از خود، توسط خود و برای خود بنویسه، هیچ وقت زندگی خانوادگی خودش رو اونگونه توصیف نمی کرد که دیگران هم اون رو تصویر بکنن. چون اگر قرار باشه من خاطرات خودم رو بنویسم، دلیلی نداره نزدیکترین افراد خانواده خودم رو برای خودم توصیف بکنم. این فضاسازی و این توصیف یعنی لحاظ دیگری، و در این در حقیقت جهت کاملا اهرم‌های داستان نویسی داره استفاده میشه. لذا یکی از کارهایی که تدوین کنندگان خاطرات تا حدودی تلاش کردن اون رو وارد خاطره بکنن، در این حال که تحفظ به واقع دارن، تحفظ به تاریخ دارن، چیزی اضافه نمی کنن، تلاش میکنن برخی از تکنیک های داستان نویسی رو وارد کنن. گلستان 11 هم میشه گفت دقیقاً یک خاطره داستانی شده است. همسر شهید در گلستان 11 هم توی بیمارستانه، قرار فرزندش به دنیا بیاد، در یه فلاشبکی زندگی خودش با همسر شهیدش رو مرور میکنه. حالا اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده این نیست، این یه تکنیک داستانی است برای لحاظ این که ما بتونیم با یه فلاش بک از یه موقعیت شروع کنیم، همه ی روایت رو در فلاش بک انجام بدیم. این تکنیک داستانی است. عرضم این است، ملاحظه این تکنیک ها، ورود این تکنیک ها میتونه در حقیقت عاملی باشه برای یه جهش بزرگ. جهش بزرگ یعنی چی؟ یعنی این که ما بتونیم از تجربه خاطره‌نگاری آرام آرام به این سمت بریم که رمان بنویسیم. البته با این وجود به نظر میرسه سقف خاطرات سقف محدودی است. این شاید یه موضوع دیگری باشه که در پرسش‌های شما هم آمد. یعنی خاطره با وجود همه اهمیتاش، حالا شما در نوع پرداختی که از مثلا شهید خوشلف شده تو این اثر، خب خاطره است دیگه. خاطره بال و پر لازم رو برای پریدن به افق بلند در آسمان نداره. یعنی ما تا با خاطره نگاری تا یه جایی میتونیم بریم،
باید محل گذر باشه، نه مقصد برام.
و احسن. و اگر بخوایم کنه دفاع مقدس، کنه شخصیت های پیچیده و قدسی و حماسه سازمون رو بفهمیم، خاطره دیگه ابزار مناسب نیست. این به ما این رو خواهد گفت که ما برای رسیدن و معرفی شخصیت های شاخصمون اصلا گریزی از ورود به ساعت رمان نداریم. بنابراین حالا در یه بحث دیگری، مدیریت فرهنگی و ادبی ما باید برنامه ریزی مشخص، سند نویسی مشخص، چشمنداز مشخصی باید داشته باشه که ما پس از 20 سال، پس از 30 سال چگونه میخوایم از این مرحله عبور بکنیم، چگونه میخوایم خاطرات شهید خوشلف رو به رمانی ارتقا بدیم که بتواند اون اعماق رو بکاود.
دست شما درد نکنه آقای دکتر، ما بریم و بعد برگردیم تو استودیو. خدمت شما هستیم با ادامه برنامه بهر مقصود. در خدمت آقای دکتر شاکری هستیم، درباره کتاب وقتی مهتاب گم شد صحبت میکنیم. فراز پایانی برنامه رو پشت سر میگذاریم. آقای دکتر، یکی از سوالایی که بوده این بوده که بیشتر کشورهایی که تو دنیا درگیر جنگ بودن، تو چند تا حوزه، حالا یکیش هم ادبیات بوده، خیلی به این جنگ ها پرداختن و روایت خودشون رو سعی کردن قالب کنن به اون روایت حقیقی که بوده. حتی کشورهایی که شکست خورده بعضی جنگ ها بودن، سعی کردن روایت سازندگی بعد از جنگشون رو قالب کنن. به نظر شما ادبیات ما تو این 30 سال تونسته نقش مؤثر خودش رو ایفا کنه توی این بیان روایت ها به اندازه کافی و به جا ظهور و بروز داشته؟
بله، در این که حالا ادبیات ما آیا توانسته در حقیقت یک روایت همسو و درخوری داشته باشه با جریان تاریخی پس از انقلاب اسلامی، البته موضوعی که شما فرمودید راجع به جنگ دقیقاً و در بعدی حتی مهمتر راجع به انقلاب هم پرسیده میشه، چون انقلاب بالمعنى الاخص، یعنی انقلاب اسلامی که در سال 57 پیروز شد و وقایعی که به پیروزی انقلاب و حاکمیت جمهوری اسلامی منجر شد، این حتی به مراتبی کمتر از دفاع مقدس روایت شده. لذا در اونجا این سوال به نحو جدیتری پرسیده میشه که در همون تعبیر جنگ روایت ها ما کجای ماجرا هستیم و آیا توانستیم روایت درخوری همسوی با این ارزش ها و این حرکت تاریخی ارائه بدیم و چقدر جلوی تحریف ها تونسته گرفته بشه. خب چندی قبل هم اولین دوره جایزه ادبی شهید اندرزگور راه اندازی شد و اونطور که اعلام شد در حقیقت نقطه عزیمت این جایزه هم در حقیقت اصلاح همین رویه تحریف تاریخی است، البته در مورد انقلاب. نکته‌ای که وجود داره این است که در جریان روایت‌هایی که از به خصوص دفاع مقدس شده و به خصوص در حوزه ادبیات داستانی، این رو لازم میدونم حتما مخاطبان این برنامه در ذهنشون این دو رو تفکیک بکنن. در نسبت بین ادبیات مستندنگار و ادبیات داستانی، ادبیات مستندنگار از آسیب‌های بسیار کمتری در حقیقت برخورداره، یعنی به تعبیری در خاطر نگاری ما خیلی سالم‌تر از ادبیات داستانی تونستیم حرکت بکنیم. اما در حوزه ادبیات دو تا جریان بسیار مهم دست به روایت زدن. خب یک جریان ادبیات روشنفکری است که اینها هم کانون منحله نویسندگان و نویسندگانی که نوشتن، مثل اسماعیل فصیح، احمد محمود، قاضی روبی‌هاوی و دیگرانی که تو این زمینه نوشتن، اینها به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک اساساً با جمهوری اسلامی مشکل داشتند، یعنی از اساس این حرکت رو قبول نداشتند. و حتی در مورد جنگ تحمیلی با اینکه بعضن یه جاهایی هم اذعان کردن که کشور ما مورد تجاوز واقع شد، حتی این رو هم باز اعلام کردن که جمهوری اسلامی موجب شروع این جنگ شده، تا این حد هم نتونستن منصف باشن. خب این جریان طبیعتاً نقطه عزیمتش و مقصد نهاییش تحریف تاریخه، یعنی تصویر این که اینها از جنگ ارائه میدن در بعد اعتقادی هیچ به هیچ وجه نمایندگی نمیکنه جبهه حق رو. گویا جنگی آغاز شده و این جنگ طرف حقی نداره، هر دو طرف باطل هستن. در ابعاد دیگر و به خصوص در تأثیر حسی هم که بر مخاطب میگذاره، این ادبیات کاملا ادبیات یأس‌آور و مأیوس کننده است. یعنی نوعاً تلاش داره مخاطب رو اینگونه بهش القا بکنه که این جنگ یا دفاع مقدس جنگی بی نتیجه، جنگی بی حاصل و جنگی سیاه و لعنتی بوده. اما نکته دیگری که بسیار مهمه در این که بدانیم آیا تحریفی واقع شده یا نه، مربوط به علل این تحریفه. خب متاسفانه در طول این 40 سال از دل جریان ادبیات داستانی و متحد و انقلابی هم جریان سیاه نویسی پدید آمد. یعنی خب این بررسیش البته نیازمنده به خودش یه جلسه مستقل داره، ولی این رو باید بدانیم که حتی کسانی که در حوزه ادبیات دفاع مقدس در دهه 60 آثاری نوشتند که همسو و همجهت با روحیه ایمانی و مقصد ایمانی دفاع مقدس بود، در دهه 70، 80 و حتی در دهه 90، این دهه کنونی، اینها از برخی از ارزش‌ها و مبانی خودشون برگشتن. و چیزی که تحت عنوان تحریف دفاع مقدس مطرح میشه در حوزه به خصوص ادبیات داستانی، بیش از این که تحریف تاریخی باشه، تحریف معرفتی و شناختی است. یعنی تنها این تعریف نیست که چیزی در دفاع مقدس رخ نداده و اینها بگن رخ داده، یا رخ داده و اون رو کتمان بکنن، بلکه بالاتر از این اساساً مبانی معرفتی رو مورد هجمه قرار میدن. اون مطلبی که عرض کردم خدمتون تحت عنوان شکاکیت و اینکه نتیجه روایت‌های سیاه دفاع مقدس این است که حق مطلقی وجود نداره، این خیلی تأثیرش و تخریبش خیلی ویرانگرتر از این است که چیزی که در دفاع مقدس نبوده رو بگیم بوده. یعنی این بنیانهای معرفتی رو داره متزلزل میکنه و میگه ای مخاطب، تو که به دنبال حقی و ادیان و مذاهب و ایدئولوژی هایی که مدعی حق مطلقن، بدان که حق مطلقی در این عالم وجود نداره، شخصیت سفیدی وجود نداره، همه گناهکارن و شخصیت سیاهی هم وجود نداره. لذا این نحوه تخریب که تخریب معرفتی است بسیار هولناکتره. اما نکته این است که آیا ما توانستیم که چنین روایتی رو در حفظ میراث دفاع مقدس ارائه بدیم یا نه؟ به نظرم در حفظ این میراث البته فعالیت هایی انجام شده، به خصوص همونطوری که عرض کردم در بحث خاطر نگاری ما تا حدودی پیشتاز هستیم. البته نباید فراموش کرد، باز میخوام به این نکته اشاره بکنم، البته ما در مدح خاطر نگاری نکاتی رو به اندازه بضاعت جلسه عرض کردیم، اما این رو باید توجه داشته باشیم که، یعنی این رو میخوام تأکید بکنم، مخاطبان این برنامه متوجه باشن، شاید برخی از مدیران و مسئولان. باز هم میخوام عرض بکنم که خاطر نگاری در القا و انشاء و نمایش ارزش‌های دینی، یعنی اون چیزی که هویت دفاع مقدس ما و هویت انقلاب اسلامی می‌سازه، در این برد بلند و پر پرواز لازم رو نداره. تا یه حدی میتونه این کار رو بکنه. در حقیقت کسی که داره این خاطرات رو میخونه، البته نمایشی مثلا از شهید خوشلفظ میبینه، چون شما اگر این کار رو هم نگاه کنید، نوعا خاطرات ویژگیشونه که روایی هن. و میبینید دیگه مثلا شخصیت هایی که تو این کار آمدن، چقدر این شخصیت ها برای مخاطب شناخته شدن. نوعا روایت تلخیصگونه، پرشتاب، با ریتم زمانی تند، با موقعیت های اندک برای پرداخت.
سوال آخر ما هم همین بود، اینکه کثرت نام شهدای بزرگواری که حالا علی خوشلفظ طی این 8 سال باشون آشنا شده و مجبور شده فراق اونها رو تحمل کنه از طرفی، و از طرف دیگه خلاصه بودن ماجراهایی که بین اینها اتفاق افتاده توی این کتاب، مانع ایجاد ارتباط خواننده با همه شخصیت‌ها میشه. شما این رو آمدانه میدونید یا ضعف این کتاب؟
اون چیزی که بیشتر از به نظرم این اهمیت داره دو چیز هست. یکی این که اولا باید ببینیم ظرفیت خاطره، باز میخوام توجه بدم مخاطب، با ظرفیت خاطره، خاطره نمیتونه از خود واقعیت فراتر بره. یعنی بالاخره شهید خوشلفظ به اندازه‌ای که رفقاش رو میشناخته، به همون اندازه میتونه توضیح بده. در خاطره تحلیل راوی نسبت به شرایط و آدم‌ها چندان مسموع نیست، بلکه از خاطر نگار و از صاحب خاطره خواسته میشه شرح ماجرا رو بگه، نه نظر خودش رو، چون نظر خاطره گو یا صاحب خاطره صرفاً ممکنه تفسیر و تحلیل او تلقی بشه. خاطره باید نسبتی با واقع داشته باشه، و این محدودیت‌های بسیار زیادی رو بر خاطره تحمیل میکنه. یعنی انتظار نمیره، این که عرض کردم اون پر پرواز خاطره محدوده و خیلی نمیتونه اوج بگیره، به همین دلیله. اساساً صاحب خاطره بسیاری از امور رو نمیدانه، چون نمیدانه اجازه نداره بیان بکنه. بسیاری از چیزها از خاطرش رفته، چون از خاطرش رفته نمیتونه چیزی رو غیر واقع اضافه بکنه. این در نتیجه به روایی شدن خاطرات می انجامد. چگونه مثلا آقای عزت شاهی که یکی از شاید اولین و بهترین نمونه ها در حوزه خاطره گویی و خاطرات دیگر نوشت رو دارن، و آقای محسن کاظمی که پیشگامن در این عرصه این کار رو انجام دادن، خب ایشون داره مثلا 20 سال رو روایت میکنه، خانم آباد یه زمان طولانی مدت رو داره روایت میکنه، خود آقای خوشلفظ در این کار از کودکی شروع کرده و تقریبا از که 20 سال رو داره روایت میکنه. خب این 20 سال اگر بخواد با جزئیات، یعنی کسی که میدانه داستان چگونه روایت میکنه، میبینه که 20 سال نمیتونه توی مثلا 600 صفحه جمع بشه. حتما این تلخیص زیادی درش هست. پس خاطره نگاری عملا هم به دلایل تحفظ تاریخ، هم به دلیل ساختار، در حقیقت محکوم به روایی بودنه. و روایتی که خصوصیت روایی و تلخیص گونه است، ارزش‌های نمایشیش کمتر میشه. یعنی شما دیگه شخصیت‌ها رو باید توصیف بکنید به جای اینکه نمایش بدید، و این عملاً در اون بعد و عمق شخصیت‌ها کمتر غور می‌کنه، این وجود داره. اما نکته‌ای که میشه باز بهش توجه کرد، شاید یکی از کاستی‌ها باشه، این آخرین مطلبه، این است که باید ما توجه بکنیم که وقتی میخوایم شخصیت رو حل، این دیگه مربوط به آقای حسامه، مربوط به کسی که تدوین میکنه، به نظر میرسه در وقتی مهتاب گم شد، هر دو طرف، هم مصاحبه کننده، هم تدوینگر و هم صاحب خاطره، به شدت متوجه حوادثند. یعنی وقتی از جنگ یاد میشه، جنگ رو یک حادثه میدانند که شناسایی، گرادادن، طراحی عملیات، انفجار اینهاست. به نظر میرسه دید رو باید یه مقدار عوض کرد. یعنی جنگ درسته یه جنبه بیرونی داره که در این کتاب کاملا برجسته است، اتفاق بیرونی است. اگر این دید عوض بشه یه جهان دیگری وجود داره که به نظر میرسه به دلایلی که نمیدونیم چیه چندان مرتوجه های حسام و خود شهید خوشلفظ نبوده، که اگر بود بسیار عمیق‌تر میبود این کتاب.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون آقای دکتر شاکری. شنونده برنامه بهر مقصود بودید از رادیو گفتگو، کاری که با همکاری مرکز ماهر سازمان بسیج تهیه شده. این برنامه تو همین نقطه به پایان میرسه و انشالله در فرصتهای آتی مخاطب بقیه برنامه های این مجموعه باشید. اوقاتتون خوش.
صبحتون بخیر دوستان عزیز. شنونده برنامه بحر مقصود رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته بشه. همچنان همراه شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه کتاب قانون رو بشنوید.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی، کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 67، گرفتن و دادن وام و کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد. رأی بگیرید. نتیجه اخذ رأی: عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 55 نفر، شماره آراء گلدون 56، یک رأی خارج شد 55، موافق 49، مخالف 1، ممتنع 5، تصویب شد.
الله اکبر.
دوستان عزیز شنونده، همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. سپاسگزاریم از این که شنونده این شبکه رادیویی هستید روی موج FM.